ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی خوشی و آرامی شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی میگوید به اصلاحات بنیادی اداری در افغانستان متعهد میباشد، مصاحبه با سفیر بریتانیا در کابل در آستانه کنفرانس لندن و مطالب دیگر. قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان نشر میشود. در خبرهای جهان تا دقایق بعد میشنوید که رؤسای جمهوری ایران، ترکمنستان و قزاقستان خط آهنی را افتتاح کردند که این سه کشور را با هم وصل می کند. و همچنان یک محکمه در مصر 188 تن از اعضای حزب اخوان مسلمی را به اعدام محکوم کرد. اما قبل از آن که به اخبار جهان بپردازیم، همیرا الکوزی در استودیو با خبرهای افغانستان.
وزارت مالی افغانستان برگزاری کنفرانس لندن را به خاطر تجدید تعهدات جامعه جهانی با افغانستان مهم می داند. مسئولین اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان ابراز امیدواری می کند که افغانستان وعده هایی را که که 30% قدرت به زنان سپرده خواهد شد عملی سازد. و مسئولین صحی ولایت قندهار از افزایش HIV/AIDS در این ولایت خبر می دهند. تفصیل خبرها. وزارت مالی افغانستان برگزاری کنفرانس لندن را به خاطر تجدید تعهدات جامعه جهانی با افغانستان مهم می دانند. عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که نسبت به تداوم کمک های بین المللی در بخش های مختلف به افغانستان امیدوارند. رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان در نشست لندن دورنمای اقتصادی افغانستان را با جامعه جهانی شریک ساخته در راستای جلب کمک های بین المللی تلاش خواهند کرد. قرار است کنفرانس لندن برای بحث در مورد افغانستان فردا برگزار گردد. مسئولین اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان یا USAID ابراز امیدواری می کند که افغانستان وعده‌ای را که 30% قدرت به زنان سپرده خواهد شد عملی سازد. پیتر دافی معاون این اداره انکشاف بین المللی امریکا به رادیو آزادی گفت آنها برای زنان افغان در بخش های مختلف پروگرام های آموزشی را فراهم ساختند و همین اکنون زنان عملا شامل کار هستند. وی در حالی که برنامه پروموت یا ارتقای ظرفیت زنان را مؤثر عنوان کرد، افزود که از جریان تطبیق این پروژه نظارت خواهد کرد. برنامه پروموت از سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا به هدف بلند بردن ظرفیت زنان در عرصه سیاسی و اجتماعی آغاز شده است که در 5 سال آینده برای 75,000 زن آموزش داده خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در عملیات تصفیه‌ای 37 مخالف مسلح کشته و مقدار زیاد مهمات را کشف و خونسا کردند. در اعلامیه مطبوعاتی این وزارت آمده است که این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایت اروزگان و ننگرهار را اندازی گردیده بود. اعلامیه این وزارت می افزاید که 7 پلیس نیز در اثر انفجار ماین در جریان این عملیات کشته شدند. طالبان مسلح تا حالا در این مورد چیزی نگفتند. و خبر اخیر این که مسئولین صحی ولایت قندهار از افزایش HIV/AIDS در این ولایت خبر می دهند. عبدالقیوم پخلا رئیس سهتامه این ولایت به رادیو آزادی گفت که تاکنون 44 قضیه ایدز در این ولایت به ثبت رسیده که 10 آن مربوط به امسال می باشد. آقای پخلا افزود که از این میان 5 تن آنان زنان می باشد. رئیس سهتامه قندهار علت افزایش HIV/AIDS در این ولایت را باز بودن سرحدات، فقر، استفاده از مواد مخدر و روابط جنسی نامشروع عنوان کرد. پایان خبرهای افغانستان. در خبرهای جهان با آرش امایون باشید.
رؤسای جمهور ایران، ترکمنستان و قزاقستان خط آهن را افتتاح کردند که این سه کشور را با هم وصل می کند. مراسم افتتاح این خط آهن امروز 3 دسامبر در ترکمنستان برگزار شد و در آن حسن روحانی رئیس جمهور ایران و رؤسای جمهور ترکمنستان و قزاقستان اشتراک کردند. این خط آهن که 935 کیلومتر طول دارد، کوتاه‌ترین راه خط آهن است که این سه کشور را با هم وصل می کند. یک مقام امنیتی یمن میگوید در اثر انفجار قوی مواد منفجره تعبیه شده در یک موتر که ظاهرا خانه سفیر ایران را مورد هدف قرار داد، محافظان یمنی و ایرانی وی کشته شدند. محافظان میگویند هنگام وقوع این انفجار در منطقه دیپلماتیک سنا سفیر ایران حسن سعید را در خانه اش نبود. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز و اسوسییتد پرس، این انفجار انتحاری بوده و حداقل دو محافظ خانه سفیر ایران کشته و ساختمان‌های متعدد در آن منطقه شدیداً خسارمند شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. مقامات اداره امریکا میگویند رئیس جمهور اوباما اشتون کارتر را به حیث وزیر دفاع جدید این کشور مقرر کرده است. قرار است نامزدی اشتون کارتر، این فیزیکدان 60 ساله که قبلا به حیث معاون وزارت دفاع کار میکرد، در چند روز آینده اعلان شود. اشتون کارتر به جای چک هگل مقرر خواهد شد که بعد از کمتر از 2 سال کار در این پست در اثر فشارهای رئیس جمهور اوباما کنار رفت. اشتون کارتر از سال 2009 الا 2011 میلادی به حیث رئیس خریداری اسلحه پنتاگون کار کرده و در زمینه سرعت بخشیدن تولید و اکمالات اسلحه و وسایط زرهدار به منظور مسئول ساختن نیروهای آمریکایی از بمب‌های کنار سرک در افغانستان و عراق کار کرده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید ائتلاف به رهبری آمریکا بر ضد جنگجویان گروه نامنهاد دولت اسلامی که بخش‌هایی از عراق و سوریه را اشغال کرده‌اند تا زمانی که برای موفقیت لازم است ادامه خواهد یافت. جان کری قبل از جلسه با وزرای خارجه بیش از 60 کشور عضو ائتلاف به تاریخ 3 دسامبر در بروکسل گفت: ائتلاف ایالات متحده به طور متداوم مسئله افزایش مؤثریت عملیات را بررسی می کند و من اطمینان دارم که هر عضو ائتلاف که در اینجا حضور دارد نیز همین کار را خواهد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است جنگجویان گروه نامنهاد دولت اسلامی یک عقیده را به گروگان گرفتند، در حالی که رهبران اسلامی بر ضد آنها سخن می گویند. پارلمان اوکراین با 288 رای موافق، از جمله 420 رای به حکومت جدید آن کشور رای اعتماد داد که توسط آرسنی یاتسنیوک رهبری خواهد شد. آرسنی یاتسنیوک صدر اعظم جدید اوکراین میگوید: ما یک ماموریت تاریخی و دشوار داریم، اما این مسئولیت تاریخی به ما چانس تاریخی تشکیل اوکراین جدید را هم میدهد. ما نه تنها از این چانس استفاده خواهیم کرد، بلکه آن را عملی هم میکنیم. این تصویب حدود 5 هفته بعد از انتخابات پارلمانی قبل از وقت صورت می‌گیرد که در آن احزاب طرفدار غرب برنده شدند. در حکومت جدید اوکراین ناتالی یارسکو به عیس وزیر مالیه مقرر شده است که قبلا در وزارت خارجه آمریکا کار می‌کرد و دیروز 2 دسامبر تابعیت اوکراین را حاصل کرد. و خبر آخرین که یک محکمه مصر 188 تن از حامیان گروه اخوان المسلمین را در ارتباط به حمله بالای یک پسته پلیس به مرگ محکوم کرد. در حمله سال گذشته در نزدیک شهر قاهره بیش از 10 مامور پلیس کشته شدند. این حکم تا هنوز نهایی نشده است. حکم اعدام در مصر باید از سوی مفتی اعظم آن کشور تایید شود. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه صحبت داریم با خبرنگار رادیو آزادی در لندن درباره آمادگی ها به کنفرانس لندن. رئیس جمهور افغانستان میگوید افغانستان در آینده بار دوش جامعه جهانی نخواهد بود و رهبران این کشور باید سرنوشت آن را به دست خود بگیرند.
We do not expect to become a burden on the international community. The Afghan leaders are responsible for our destiny.
وزارت دفاع افغانستان از توافقات ناتو بر ادامه کمک‌های آن استقبال کرد. صحبت‌ها به مناسبت روز بین المللی معلولین در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب دو خانم توسط افراد مسلح در خانه‌شان کشته شدند. در نیمه دوم ساعت صحبت در مورد این که تعداد بیشتر اطفال در شمال افغانستان به تعلیم مشغول شده و اشتراک آنها در کارهای شاقه کمتر شده است. مصاحبه با سفیر بریتانیا در افغانستان در مورد موضوعات کنفرانس لندن.
We want to give the government the chance to succeed and one of the key documents for the meeting will be a paper on economic reform. The second purpose is going to be to sort of renew the partnership between the international community and Afghanistan.
و همچنان برنامه حقیقت چیست را خواهید شنید. ساعت صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که قبلا هم گفتیم، فردا کنفرانس لندن شروع می شود که موضوع افغانستان در آن مطرح است و امروز هم تعدادی از مهمانان به لندن رسیدند، مخصوصا بخش خصوصی و تجار افغانستان. و خبرنگار رادیو آزادی حمید مومند در خط تلفن است از لندن. از او میپرسیم که چه چیزای و چه کارهای تا حال شده و کیها با هم ملاقات کردند. آقای مومند،
تشکر. طوری که شما اشاره کردید، نشست اصلی لندن در رابطه با افغانستان فردا آغاز می شود که دوود نمانده های بلند تمام های دونر یعنی کمک کننده و مقامات بلند افغانستان که رئیس اجرایه و نمانده های وزارت های مختلف و سطح معینین دوش اشتراک خواهد کردن. اما امروز یک نشست که بین سکتور خصوص افغانستان و سرمایه‌گذاران اروپایی و بریتانوی قرار است که در یک ساعت آغاز شود. در این کنفرانس، در این نشست، البته سکتور خصوصی افغانستان اینا 11 مورد به پیشنهاد می‌گذارند، به خاطر از اینکه قبلا با خاطر انکشاف سکتور خصوصی در افغانستان در کنفرانس توکیو وعده شده، در رابطه با مصادف خوب آن و با موقع آن بتوانن اینا پیشنهادات خود را ارائه کنند. همچنان گفته می‌شد ما با صحبت‌هایی که با مقامات اتاقهای تجارت افغانستان داشتیم، اونا گفتم که دو قرارداد نیز بعد از این نشست امضا می شود که یکی در رابطه به صادرات میوه تازه افغانستان است که به اروپا صادر می شود و تعداد کمپانی ها و شرکت های اروپایی حاضر شدن که این میوه تازه افغانستان خریداری نمایند که دو انار هم شامل می باشه و دیگه میوه های تازه. و همچنان یک قرارداد دیگه در رابطه به تیل و گاز صورت می گیرد که این رحمه از طرف افغانستان غزنفر گروپ و یک شرکت برطانوی به امضا خواهد رسانید. به تعقیب آن یک نشست دیگه از جامعه مدنی افغانستان برگزار می شود که اینا با نهادهای اروپایی در رابطه با تقویت نهادهای جامعه مدنی در افغانستان صحبت های خود داشتند. اما یک توقع اساسی که جامعه غرب و جامعه اروپا از حکومت افغانستان دارند، اونا در نشست فردا که نشست اصلی در رابطه با افغانستان دوجه با مطرح خواهد شد که اصلاحات اداری، مبارزه علیه فساد اداری و شفافیت در مصارف کمک ها چیزهایی هستند که سبا مطرح خواهد شد. اما اینکه مقامات افغانستان در این زمینه چی وعده های را خواهد کردن، این در نشست معلوم خواهد شد که با شنونده های خود بعد از اون معلومات ارائه خواهد کردیم.
تشکر. شنوندگان گرامی، همین مومن خبرنگار رادیو آزادی بود که در آستانه کنفرانس لندن در ملاقات هایی که صورت گرفته درباره آنها معلومات میداد. و در برنامه های بعدی باز هم با آقای مومن تماس خواهیم گرفت، شاید تا او زمان بعضی ملاقات هایی صورت گرفته باشه و مجالس مخصوصا بین سکتور خصوصی نتایج هم داشته باشد. برنامه را ادامه میدیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی به یک اصلاحات عمیق اداری متعهد است. محمد اشرف غنی در اجلاس ناتو همچنان گفت نمیخواهد که افغانستان بار دوش جامعه بین المللی شود. همزمان با این، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید جامعه جهانی باید در تقویت نهادهای اداری افغانستان کمک کند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
رئیس جمهور افغانستان در حال اصلاحات اداری را در افغانستان وعده می‌دهد که جامعه بین‌المللی برای کمک‌های مالی و نظامی به افغانستان این مسئله را همچون شرط قرار گذاشته است. محمد اشرف غنی که در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو دیروز در بروکسل سخنرانی می‌کرد گفت حکومت افغانستان برای اصلاحات اداری متحد است و افزود
The government of national unity is committed.
حکومت وحدت ملی به اصلاحات اساسی متحد است تا خود سرنوشت خود را داشته و این را مطمئن سازد که در پروسه اصلاحات پیشتاز است. ما با سرعتی که در 2 ماه حکومت برای اصلاحات به پیش رفتیم ادامه خواهیم داد. ما نمی خواهیم بار دوش جامعه بین‌المللی شویم. رهبری افغان به این هدف متحد است. رئیس جمهور افغانستان در یک زمان وعده مبارزه در برابر فساد اداری را می‌دهد که بر اساس یک سروی تازه فساد اداری در این کشور اندک کاهش یافته است. افغانستان در فهرست اداره شفافیت بین‌المللی 2 درجه پایین آمده است. رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی دیروز خود در اجلاس ناتو در مورد تهدیدهایی که نیروهای خارجی و افغان با آن روبرو‌اند نیز صحبت کرد. همزمان با این وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو دیروز در مورد ماموریت جدید سازمان ناتو در سال آینده در افغانستان با موافقه رسیدند. ماموریت جدید جای نیروهایی را میگیرد که تا پایان این ماه از افغانستان خارج میشوند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت افغانستان دیگر به لانه تروریستان مبدل نمی شود. افغانستان دیگر پناهگاه مطمئن تروریستان نیست. کشورهای ما مسئول و افغانستان قوی است، زیرا این کشور اکنون 3,500 عسکر و پلیس دارد، اما باز هم کارهای زیاد پیش رو دارد. هنوز هم تهدیدهای امنیتی وجود دارند که باید علیه آنها مبارزه شود و اصلاحات باید ادامه یابد. افغانان اکنون برای آینده خوب یک فرصت دیگر دارند و آینده آنها به دست خودشان است. در اجلاس ناتو، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان خواستار دوام کمک‌های جامعه بین‌المللی به این کشور شد تا به گفته وی با این کمک‌ها کابل بتواند سیستم اداری خود را تقویت بخشد. نیکولاس هیسوم گفت با کمک جامعه بین‌المللی افغانستان می‌تواند در برابر مشکلات جاری موفقانه مقابله کند. نیکولاس ایسوم اخیراً به عوض یان کوبش به حیث نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان کار میکند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت دفاع افغانستان از توافقات انجام شده ناتو مبنی بر ادامه کمک ها با نیروهای امنیتی افغان در نشست بروکسل استقبال میکنند. در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل بر روز سه‌شنبه، روی فراهم‌آوری تجهیزات نیروهای امنیتی افغان، همکاری در بخش‌های کشف و استخبارات و ادامه حمایت هوایی با هم تعهد صورت گرفت. سهل لیوال از کابل جزئیات بیشتر دارد.
وزارت دفاع افغانستان توافق وزرای خارجه ناتو در نشست بروکسل مبنی بر ادامه کمک‌ها در بخش‌های آموزش، تجهیز، حمایت هوایی و استخباراتی را برای رفع نیازمندی نیروهای امنیتی افغان مهم می‌خواند. جنرال افضلمان، رئیس اپراسیون این وزارت، روز چهارشنبه با استقبال از این توافقات به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان آمادگی کامل برای دفاع مستقلانه از کشورشان را دارند. آقای امان گفت اعضای پیمان ناتو در این نشست تعهد کردند که برخی از کمبودی‌هایی را که نیروهای امنیتی افغان دارند در ظرف چند سال آینده برطرف سازند.
یک مقدار منابع دیگه که هنوز ما به اون نیاز داریم پیشنهادات صورت گرفته و وعده‌های موجود است که در طول سال‌های بعد این مایه‌ها و این نیازمندی‌های ما جانب قوت‌های ائتلاف مرفوع خواهد شد و در این زمان هماهنگی بخش استخبارات کشف نیز یک جمله تقاضاهای ما از جوامع بین‌المللی است که در راستا نیز اونا با ما همکار هستند. در بعض اوقات در ساعاتی که مایه قوت‌های ما ضرورت به بخش‌های هوایی داره اینا متحد هستند.
در نشست وزرای خارجه ناتو روز سه‌شنبه در بروکسل با اعلام تاریخ آغاز ماموریت حمایت قاطع ناتو بر ادامه همکاری ها با نیروهای امنیتی افغان یک بار دیگر تعهد صورت گرفت. منشی عمومی ناتو اعلام کرد که این ماموریت غیر جنگی در اول جنوری 2015 میلادی در افغانستان آغاز خواهد شد. منشی عمومی ناتو گفته است که حدود 12,000 سرباز متحدان و شرکای ناتو در آموزش نیروهای افغان مشوره‌دهی و کمک به آنها سهم خواهند گرفت. به اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان، اگر تهدیدات جدی وجود داشته باشد، در صورت تقاضا نیروهای ناتو آماده به همکاری و حمایت خواهند بود. از سوی هم محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هر دو در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل خواهان ادامه حضور ناتو در افغانستان شدند. در این حال شماره از آگاهان نظامی افغان میگویند که به هدف کاهش تلفات و قطع ادامه جنگ نیروهای امنیتی افغان به گونه مستقیم نیازمند کمک نیروهای بین المللی اند. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان:
برای پیشبرد عملیات ها، هماهنگی در عملیات ها، به خاطر کاهش تلفات نیروها، به خاطر بهتر انجام دادن فعالیت های مروری و اپراسیون های نظامی، ما به همکاری دوامدار نیروهای بین المللی نیازمند هستیم و این کمک ها هنوز تا زمانی که شورشگری در افزایش است و الان هاشان نابود نشده، مشکلات در سطح منطقه باقی است. افغانستان نیازمند ایران و این حمایت ها است.
این در حال است که رئیس جمهور افغانستان هنگام سخنرانیش در بروکسل در مورد ایجاد تغییرات در اردو صحبت کرده و گفته است که تغییرات سراسری به وجود آمدنی است. در این حال شماری از کارشناسان افغان نیز تاکید می کنند که اردوی افغانستان باید از حالت ضد شورش به یک اردوی دفاعی مبدل شود. به باور آنان، با آنکه افغانستان در سالهای گذشته دستاوردهای خوبی داشته و ظرفیت ها در ارگان های مختلف شکل گرفتند، اما این آگاهان ادامه کمک های جامعه بین المللی با این کشور را به هدف دستیابی به فرصت های بهتر نیاز اساسی می خوانند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، امروز مصادف است با روز جهانی معلولین. سازمان ملل متحد 3 دسامبر را روز بین المللی اشخاص دارای معلولیت نامگذاری کرده است. تقریبا 15% نفوس جهان با نوعی از معلولیت زندگی میکنند. جیمز کانینگهام سفیر آمریکا در کابل با مناسبت روز بین المللی اشخاص دارای معلولیت یک مطلبی را به نشر رسانده است که فشرده آن را سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
سفیر آمریکا در کابل میگوید امروز افغانستان همراه با ایالات متحده و تعدادی دیگری از کشورهای جهان در صدد ارتقای درک بیشتر مسائل مرتبط با معلولیت بوده و برای حمایت از حفظ کرامت، حقوق و رفاه اشخاص دارای معلولیت و سهمگیری و حضور متداوم آنان در امور اجتماعی تلاش می‌ورزند. جیمز کانینگهام در آغاز این مطلب خود ابراز امیدواری می‌کند تا روز فرا رسد که همه معلولین در افغانستان با ویلچیر، حمام خاص، زینه‌های هموار در اماکن مسکونی خود و دیگر تسهیلات ویژه دسترسی پیدا کنند. او در ادامه می‌نویسد بر علاوه موانع فیزیکی، اشخاص دارای معلولیت در سطح اجتماع با نگرش منفی و بدتر از همه با تبعیض نیز روبرو اند. جیمز کانینگهام می افزاید بدون همکاری و حمایت دولت، اشخاص دارای معلولیت نمی توانند دسترسی برابر به خدمات گوناگون مانند تعلیم و تربیه، فرصت استخدام، مراقبت های صحی، ترانسپورت، مشارکت سیاسی و عدالت داشته باشند. در نتیجه جامعه از درخشش آنها در عرصه های گوناگون و سهمگیری آنان در امور اجتماعی محروم می ماند. سفیر آمریکا می افزاید اگر ما به ادامه همین وضعیت راضی باشیم، در محرومیت بزرگترین اقلیت جهان سهیم هستیم. ما باید وضعیت را تغییر دهیم و می توانیم تغییر دهیم. سفیر آمریکا در کابل میگوید که واشنگتن پیشرفت‌های دولت افغانستان را در زمینه بهبود وضعیت اشخاص دارای معلولیت تمجید و ستایش می‌کند. جیمز کانینگهام میگوید که آمریکا از دولت افغانستان می‌خواهد تلاش‌هایش را در راستای از بین بردن موانعی که اشخاص دارای معلولیت با آن مواجهند ادامه دهد تا جامعه به طور کل ترقی نماید.
صحبتی بود درباره روز بین المللی معلولین. افراد دارای معلولیت در ولایت جلجان شکایت میکنند که از حقوق اندک برخوردارند و این حقوق باید گسترش داده شود. عالم رحمانیار از جلجان گزارش میدهد.
شراف الدین یک معلول در ولایت جوزجان میگوید امتیازی که ماهانه برای معیوبین از سوی دولت پرداخت می شود ناکافی است. او میگوید که با این مبلغ نمیتوان نیازمندی های اولیشان را تهیه کنند.
مشکلات معلولین است که یکی دیگه معاش معلولین بسیار کمتر است. آیا اینا کرای اولی بته، کرای خانه بته، کرای جای بته، نفقه اولادشان کند؟ دیگه مشکلات معلولین است که اولی کرای است، بیچاره ماهی 2000 3000 قرض کرابته، ترپنها نداره، بسیار به مشکلات دچار هستند.
شراف الدین در عین حال یادآور می شود که تعداد زیادی از معلولین بی سرپناه هستند و از خود کدام حویلی ندارند. با گفته وی بسیاری از معلولین در حویلی کرایه زندگی می کنند.
5000 بر ما میته یک پامیل با یک عضو خانه هستیم که 10 نفر 12 نفر خانه هستیم. ما یاد دیره 2000 3000 کرایه اولی بتیم، نفقه روزگار بتیم یا کرایه برق خود بتیم، این بر ما کفایت نمی کنه. زمستان است، خونه چوب قیمت است.
عبدالرحیم صفا رئیس انجمن نابینایان افغانستان در شمال میگوید اولین کاری که به خاطر رفع مشکل معلولین در ولایت جوزجان از آغاز سال روان انجام شده این است که ماهانه 5000 افغانی و در یک سال 60000 افغانی معاش را از طریق سیستم بانکی آنها اخذ میکنند. آقای صفا گفت قبلا در حصه توزیع معاشات معلولین مشکل ایجاد میشد، اما حالا هیچ مشکلی در رابطه با پرداخت معاش معلولین نیست.
کارمش ها خوبه است که ریاست محترم کارمش روی شهده و معلولین ولایت جوزجان معلولین حقوقش برشان میپردازن که به شکل شده که امسال از طریق یعنی در سیستم بانکی شده این تمام معلولین برشان حقوقشان کارت بانک دارن، میتونن برنن حقوق خود از بانک اخذ کنن که ماهانه برشان 5000 افغانی و در سال 60000 افغانی در این سال در نظر نظر گرفته شدن که برشان از طرف ریاست محترم کار امور اجتماعی شهدا و معلولین پرداخته میشه.
در همین حال مسئولان ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت جوزجان میگویند که این اداره در حد توان برای معیوبین و معلولین کار کرده است. با گفته آنان معلولین توقع زیاد دارند و باید برنامه‌های وسیع‌تر برای بهبود زندگی معیوبین روی دست گرفته شود. با آنکه بررسی دقیق در رابطه با آمار اشخاص دارای معلولیت در افغانستان صورت نگرفته است، اما تنها در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان بیش از 3000 معیوب و نابینا وجود دارد، در حالی که ده ها تن دیگر در ولسوالی‌های دوردست این ولایت تا به حال ثبت و راجستر ریاست کار امور اجتماعی نشده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقام‌های محلی در ولسوالی شیرین‌تگاب ولایت فاریاب می گویند شب گذشته دو خانم در منزلشان توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. ولسوال شیرین‌تگاب اظهار می دارد که تحقیقات در این باره آغاز شده است. رحمت الله رها با جزئیات بیشتر.
شب گذشته دو زن در قریه کوی سیاد ولسوالی شیرین‌تگاب ولایت فاریاب توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. سید لقمان گهری ولسوال شیرین‌تگاب با تایید این رویداد به رادیو آزادی گفت کشته شده ها مادر و دختر جوان بوده که در داخل خانه ایشان توسط سلاح به قتل رسیدند.
دو خانم، یکی به نام سیده و مادرش به نام آیم خان، که سیده را در حدود 20 ساله تخمین شده سنش و مادرش هم به سن 30 ساله. حوالی ساعت 3 شب در اونجا در خانه اصد افراد ناشناس با خیر کلله به شهادت رسانیده شده که صبح وقت حیات قضایی در منطقه رفتن از نزدیک مادر را بررسی کردن.
آقای گهریک می افزاید خانواده مقتولین از جمله خانواده های بی بضاعت بوده که حتی تدفین و تکفین آنها با کمک اهالی صورت گرفته است.
یک فامیل بسیار غریب بیچاره که حتی پیسه تدفین از این نبوده.
در خصوص این که این دو زن روی چه دلیل به گونه مرموز به قتل رسیدند و چرا قتل های ناموسی در این اواخر در سطح فاریاب افزایش یافته، سید حفیظ الله فطرت مسئول دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر در باره می گوید قبل بر این نیز در ولسوالی شیرین‌تگاب یک زن حامله توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده بود.
صحبت بود در مورد کشته شدن دو خانم در منزلشان توسط افراد مسلح ناشناس در ولایت فاریاب. مقام های پلیس در ولایت هرات هم میگویند که یک مرد را در پیوند به قتل خواهر 13 سالش در مرکز شهر هرات بازداشت کردند. این رویداد همزمان با آغاز کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان در این ولایت صورت میگیرد، اما تا کنون انگیزه این قتل روشن نشده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش میدهد.
خشونت علیه زنان در ولایت هرات تا کنون دامن زنان در این ولایت را رها نکرده است، بعد که این پدیده هر از گاهی زنان این ولایت را قربانی میگیرد. عبدالرؤوف احمدی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه هرات میگوید یک دختر 13 ساله از سوی برادر خود توسط فیر مرمی زخمی شده و سپس در شفاخانه جان داده است. آقای احمدی میگوید پدر و برادر این دختر 13 ساله از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و تحقیقات به خاطر روشنایی بیشتر این رویداد جریان دارد.
در شالوافان هراتی طفلک خردسال 13 ساله دختر توسط برادرش خیر فنچه به شهادت رسیده. برادر از او پدر از او دستگیر شدن. تحقیقات در زمینه آغاز شده که علت چی بوده.
محمد رفیق شرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات گفت این طفل 13 ساله شب گذشته به خاطر شدت جراحات خود جان داد.
دیشب ساعت اولی ده شب به شفاخانه بعد از اتهامات لازمه طبی هم که تخصص شده متاسفانه پاسخگو نبوده و دیشب ساعت ده شب به شفاخانه حوزوی جان باخته که جسد دختر بعد از تثبیت هویت بیشتر و مشاهدات بیشتر تیمات بعدی و اقوال بازو تسلیم داده شد.
از سوی هم محبوب جمشیدی رئیس امور زنان در هرات این وضعیت را نگران کننده خوانده و از مقامات مسئول خواست تا با عاملان خشونت علیه زنان برخورد جدی نمایند. با آنکه در چند ماه اخیر مسئولان نهادهای حمایت از حقوق زنان از کاهش خودسوزی های زنان در این ولایت سخن زدند، اما تاکید دارند که از اوایل سال جاری تا کنون 23 تن از زنان به دلایل مختلف کشته شدند. گرچه آنان کاهش خودسوزی را نوعی از آگاهی این قشر از حقوقشان قلمداد می کنند، اما می پذیرند که قتل های ناموسی در جریان سال روان نشان داده است که آمار خشونت ها علیه زنان نسبت به سال گذشته افزایش قابل ملاحظه یافته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر است. آرش همایون در استودیو با سرخط خبرها.
کشورهای عضو پیمان ناتو در نشست بروکسل در مورد ماموریت جدید آموزشی این پیمان در افغانستان توافق کردند. در حالی که از روز بین المللی معلولین امروز در کابل تجدید شد، واشنگتن از پیشرفت‌های افغانستان برای بهبود وضعیت معلولین ستایش کرد. اداره انکشاف بین المللی امریکا یا USAID ابراز امیدواری می‌کند که افغانستان وعده سپردن 30% قدرت را به زنان عملی کند. دکتر افریقای جنوبی که اعضای خانواده‌اش در اثر حمله اخیر شورشیان در کابل کشته شد، به خدمات طبی‌اش در پایتخت افغانستان ادامه می‌دهد. 4 پلیس محلی در ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان کشته شدند. از فارغان صنف 12 در ولایت کنر امروز امتحان کانکور عقد می‌شود. در اثر انفجار قوی مواد منفجره تعبیه شده در یک موتر که ظاهراً خانه سفید ایران را مورد هدف قرار داد، تعدادی از محافظان امنیتی وی کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا میگوید ایران حملات هوایی را علیه گروه تندرو دولت اسلامی در شرق عراق انجام داده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید ائتلاف به رهبری آمریکا بر ضد جنگجویان گروه نامنهاد دولت اسلامی تا زمانی که برای موفقیت لازم است ادامه خواهد یافت. یک محکمه مصر 188 تن از حامیان گروه اخوان المسلمین را در ارتباط به حمله بالای یک پسته پلیس به مرگ محکوم کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا از 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه را ادامه میدهیم. مسئولان دفتر یونیسف در زون شمال افغانستان از بهبود وضعیت دسترسی اطفال به سواد حیاتی و تحصیلات ابتدایی در دورترین مناطق ولایت بلخ خبر میدهند. مجیب الرحمن حبیب زای در همین مورد از مزار شریف گزارش دارد.
اندریو موریس، رئیس دفتر یونیسف در زون شمال افغانستان، میگوید که دسترسی اطفال به مکاتب و تحصیل نسبت به گذشته به مراتب بهبود یافته است. آقای موریس طی یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که سطح کارهای رقابت‌بار و مشقت در مزار شریف در مقابل به اطفال کاهش یافته و برعکس دسترسی اطفال به سواد در این ولایت نسبت به گذشته به مراتب در حال افزایش میباشد. موریس میگوید که تنها در طی سال روان بیش از 50 مکتب دهاتی را در ولسوالی چهاربلک ولایت بلخ به روی اطفال که سنشان از 9 سال است باز ساختند. وی گفت که در ولسوالی چهارکند که در گذشته اطفال اصلا به سواد حیاتی دسترسی نداشتند، اکنون تنها در جریان همین سال بیش از 20 مکتب دهاتی در مقابل بانان باز ساخته شده است و زمینه تحصیلات ابتدایی را برای هزاران کودک خردسن در بلخ مساعد ساختند. با کوشش‌هایی که داشتیم توانستیم برای هزاران تن در ولسوالی چهاربلک بیش از 50 مکتب دهاتی را باز بسازیم و همچنان در ولسوالی دوردست دیگر در چهارکند 20 مکتب دهاتی را ایجاد کردیم. موریس در مصاحبه‌ای که با رادیو آزادی داشت علاوه نمود با وجود آن که ده ها مکتب دهاتی برای اطفال جهت دسترسی آنان به سواد باز ساخته شده است، اما هنوز هم هزاران طفل خردسن در بلخ از نعمت سواد بنابر عوامل مختلف محرومند. وی گفت که از جمله 177 قری ولسوالی کشنده ولایت بلخ تنها باشندگان 30 قری آن به تحصیل و مکتب دسترسی دارند. هنوز هم مناطق در بلخ وجود دارد که اصلا اطفال از فراگیری سواد در این مناطق محرومند. از جمله ولسوالی کشنده، شورتپه و سایر نقاط ولایت بلخ را این مسئله در بر می‌گیرد. وی میگوید کارهای آینده یونسف در بلخ این خواهد بود تا برای 10,000 تن از اطفال زیر سن 9 با ایجاد مکاتب دهاتی زمینه تحصیل ابتدایی و دوران مکتب را فراهم سازند. آقای مورس دور بودن مکاتب، نبود امنیت مطمئن و سایر عوامل اجتماعی را مانع اطفال از فراگیری و ادامه تحصیل میدانند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
شنوندگان گرامی، طور که قبلا هم گفتیم کنفرانس لندن در رابطه با افغانستان فردا شروع می شود و دو روز دوام خواهد کرد. قبل از آن که کنفرانس شروع شود، خبرنگار رادیو آزادی با ریچارد استک سفیر بریتانیا در کابل مصاحبه انجام داده است که در مورد موضوعات و اهداف کنفرانس لندن از او پرسیده است. خبرنگار رادیو آزادی حمید مهمند در آغاز می گوید:
خب جناب سفیر، از این که برای ما فرصت دادید تا در مورد نشست لندن که در 4 دسامبر آغاز می شود با شما مصاحبه نماییم، سپاسگزاری می کنم. می خواهم بپرسم که تمرکز اصلی نشست لندن در مورد افغانستان بالای چی است؟
خب چیزی را که ما می‌بینیم حکومت وحدت ملی جدید است و بالای دو مورد عمده بحث صورت می‌گیرد. اول اجازه می‌دهد ما را که حکومت جدید را تقویت کنیم. ما می‌خواهیم حکومت در مقابل چالش‌ها کامیاب شود. این برای حمایت و پشتیبانی از پلان‌های حکومت است و یگانه سند کلیدی برای این مجلس سند به خاطر اصلاحات اقتصادی خواهد بود که همین اکنون از سوی حکومت افغانستان آماده می‌شود و به باور ما تقریباً تکمیل گردیده است. مقصد دوم آن تمدید روابط میان جامعه بین‌المللی و افغانستان خواهد بود. طوری که شما می‌دانید در چند سال اخیر بعضی فراز و نشیب‌ها صورت گرفته است. ما تلاش می‌ورزیم تا روابط دوامدار داشته باشیم، تا جایی که هر دوی ما ببینیم که مشارکت برای ما خوب است و می‌خواهیم که موفق شود.
تشکر. آیا امید است؟ چون در جریان صحبت هایی که قبلا با سفارت بریتانیا داشتیم شما گفتید که این نشست بستر سیاسی است نسبت به اقتصادی، مقصد شما از این چی است؟
به خاطری که این در مورد حکومت جدید است، ما فکر میکنیم که حکومت جدید آجندای خوب اصلاحات اقتصادی دارد و مقصد تلاش های ما کمک در عرصه تطبیق آن است. این چالش ها بیشتر سیاسی است نسبت به اقتصادی. ما فکر نمیکنیم که در کمک های جامعه بین المللی مشکل بزرگی وجود داشته باشد و در یک پروگرام تلویزیونی روز گذشته شکایت عمده از کمبود پول نبود، بلکه استفاده بی جای آن بود. فکر میکنم این موضوع باید ذکر گردد که کمک هایی که به افغانستان می شود تاثیرگذار است یا خیر و طبق خواسته های جامعه بین المللی و مردم افغانستان است یا نه. خب این تلاش های ما سیاسی است نه علمی و تلاش می کنیم تا در 2 یا 3 ماه آینده با حکومت افغانستان کمک نماییم.
تشکر. گفته می شود که این به تعقیب نشست توکیو است. آیا کدام انتظار جدید برای کمک مالی به افغانستان وجود دارد؟
فکر می کنم در نشست لندن کشورها و اداراتی که در نشست توکیو صحبت کرده بودند تعهدشان را در مورد افغانستان تجدید می نمایند. تعلق به کشورها و یا اداراتی دارد که تعهد کمک را تا سالهای 2016-2017 و دورتر از آن تا 2020 و حتی تا 2024 کرده اند و در این نشست یک حس حمایت دراز مدت برای افغانستان وجود دارد. این یک نشست متحد نیست که شما منتظر رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایوی عبدالله باشید که در برگشت بگوید ما 10 بیلیون دلار را از جامعه بین‌المللی دریافت کردیم. فکر می کنم که در برگشت آنها این پیام را با خود خواهند داشت که بعد از این همه مدت ها فراز و نشیب بالاخره روابط با جامعه بین‌المللی بهتر شده است و ما آن مشکلات را دور کردیم و اکنون روابط ما با جامعه بین‌المللی در مسیر آن قرار دارد. شاید این بهترین وقت برای کار کردن مشترک باشد. اکنون هر دو طرف واقعاً با هم کار میکنند تا برنامه‌ای که دارند آن را تطبیق و حاصل نمایند. به جای این که ما برنامه غرب و جامعه کمک کننده را بالای شما تطبیق نماییم که شما نمیپذیرید. به همین دلیل رئیس جمهور غنی برای آغاز بحث پیشنهاد اصلاحات را در آنجا ارائه میکند و این بسیار مهم است.
is so important.
خب تشکر جناب سفیر. دولت بریتانیا کبیر یکی از کشورهایی است که در 13 سال گذشته بیلیون ها دلار به افغانستان کمک نموده است. آیا کشور بریتانیا یا دونرهای دیگه کدام توقع خاص از حکومت جدید افغانستان در قبال اصلاحات اداری، فساد اداری یا موارد دیگر دارند؟
Corruption issues and other things in the London conference. We have a lot of expectations, to be honest with you.
اگر صادق باشم بسیار توقعها داریم. در نخستین حکومت است که اصلاحات اقتصادی را در قلب پالیسی خیش جاگزین می‌سازد. ما شاهد خواهیم بود افغانستان ضرورت دارد که به تدریج مسئولیت مسائل داخلی خیش را به دوش گیرد. به خاطر که ما احساس می‌کنیم و من فکر می‌کنم رئیس جمهور غنی احساس می‌کند روابط وابستگی به هر دو طرف ضرر دارد. این برای ما بد است به خاطری که ما را احساس ناامیدی و مایوس کننده می دهد و این برای افغانستان نیز بد است به خاطری که این به معنای آن است که افرادی که انرژی دارند و ابتکار می کنند فضای کمی برای کامیابیشان وجود دارد به خاطری که بدون تلاش کردن پول همیشه از غرب می آید. ما فکر می کنیم این یک تغییر بزرگ خواهد بود و یک باری که ما برای تطبیق آن رئیس جمهور و رئیس اجرایوی عبدالله را کمک کنیم. در کنار این نیز فکر می کنم که شاهد یک ارتباط نزدیک مختلف در روابط کشور و جامعه بین‌المللی خواهیم بود. ما فکر می کنیم این قابل توجه است و بسیار مثبت است که سه سفر نخست رئیس جمهور به عربستان سعودی، چین و پاکستان بوده است. این برای ما یک پیام مثبت و خوب است که او می خواهد روابط را در منطقه خوب بسازد که این کار به مرور زمان افغانستان را در پیشرفت کمک می کند. از یک طرف روابط اقتصادی بزرگ که چین و عربستان سعودی ظرفیت ارائه آن را دارد و همچنان از طرف دیگر پروسه صلح که تمامی همسایه های کلیدی برای همکاری در آن عقیده دارند.
تشکر. در حقیقت افغانستان در نشست لندن در وقت اشتراک میکند که بعضی دستاوردها در روابط بین المللی دارد، مانند قرارداد امنیتی و دفاعی که با امریکا امضا شد و سوفا که با ناتو امضا شد. آیا این قراردادها کدام تاثیر مثبت بالای نشست لندن خواهد داشت؟
اینها تاثیرات خیلی مثبت خواهند داشت به خاطری که ما یک سال در مورد بی اس ای و سوفا با رئیس جمهور کرزای استدلال کردیم. از نقطه نظر ما این بیشتر یک استدلال غیر رضایت بخش بود. برای بسیاری افراد واضح بود که حمایت بین‌المللی برای نظامیان افغان و پلیس مؤثر تمام میشد و ما برای تطبیق آن کمک میکنیم تا در سالهای آینده مؤثر واقع گردد و ما از یک طرف متیقن شدیم با امضا شدن این قرارداد و تصویب آن توسط ست ولیسی جرگه و مشران جرگه.
با امضا شدن بی اس ای و سوفا با ناتو، آیا بریتانیا پلان نگه داشتن اساکر خود را در افغانستان برای آموزش و مشوره دهی به نظامیان افغان دارد؟
ما حدود 500 نظامی خیش را در افغانستان می گذاریم
به خاطر که شما در ولایت هلمند با ماموریت خود پایان داده اید.
چند روز قبل من در قندهار بودم به خاطر که آخرین تیم اساکر ما قندهار را ترک گفتند. طوری که شما گفتید ما اکنون در حال تغییر کاری به سوی آموزش، مشوره دهی و همکاری هستیم که آن شامل 500 عسکر بریتانیایی که در افغانستان برای یک سال، دو سال، سه سال و یا هر مدت زمانی که مبارزه در برگیرد باقی خواهند ماند. این قوا بیشتر آموزش خواهند داد و با اکادمی نظامی که در قرغه موقعیت دارد و به بحران مواجه از کار خواهند کرد. به خاطر که ما عقیده داریم که عساکر شما نیروی مبارزوی مفید است. موضوع کلیدی که برای آن ضرورت است رهبری است و ما فکر می کنیم که در تطبیق آن ما با شما کمک کرده می توانیم. ما فکر می کنیم برای مفید واقع شدن این مدت بسیار کوتاه است به خاطر که در 5 سال بیشتر از 4000 سر فارغ خواهند شد. بقیده ما در این مدت کوتاه برای نظامیان افغانستان این یک تغییر قابل ملاحظه خواهد بود. ما همچنان به همکاری با وزارت‌های شما ادامه خواهیم داد به خاطر که وزارت‌ها حیاتی است به خاطر پلیس و نظامیان شما. ما با قوای خاص شما نیز همکاری خواهیم کرد به خاطر که برای امنیت کابل بسیار ضروری است. به نظر ما در سالهای اخیر کارکردهای امنیت ملی و قوای خاص برای حفاظت کابل موفقیت‌های قابل ملاحظه داشته اند.
بعد از امضای قرارداد امنیتی و دفاعی با آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آخرین گفته های خود از نظامیانش خواست تا به ماموریت مبارزه وی خود برای یک سال دیگر ادامه دهد. شما در این مورد چی میگویید؟
باید گفت که من آگاهی کامل ندارم، اما تا جایی که برداشت کرده ام رئیس جمهور اوباما با قوت های خود فرمان داده که در وقت ضرورت از قدرت خود استفاده نمایند. اما من در عمل کرد شک دارم که نظامیان ما نیز در همچو شرایط مبارزه خواهند کرد و اضافه می کنم در مبارزه با افرادگرایی از قدرت خود کار خواهند گرفت. اما آنهایی که در قرقه نشستند و آموزش می دهند و یا بخش واکنش سریع ناتو که برای نگهداری دارایی های ناتو در کابل هستند و در بسیاری از بخش ها آنها از جنگ در افغانستان بیرون هستند، آنها هم مانند آمریکا در آن جاهایی از قدرت استفاده خواهند کرد که در آن تهدید مستقیم به ما و به شمول افغانستان به هم پیمانان ما وجود داشته باشد.
خب اگر پس به موضوع لندن بر بگردیم، افغانستان احتمالاً در حالت شرکت خواهد کرد که هنوز کابینه جدیدش را تعیین ننموده است و گفته می شود که چالش های در زمینه وجود دارد. آیا این کدام تاثیر سو بالای نشست لندن و موقف حکومت افغانستان خواهد گذاشت؟
بله دقیقا، این یک سوال بسیار خوب است. از نظر ما نشست لندن یک فرصت خوبی است و یا بگویم که آغاز روابط مجدد با افغانستان و حمایت واقعی از دولت جدید است. از نظر شخصی من اگر کابینه وجود نداشته باشد و یا وزرا نباشد، به دست آوردن این همه اهداف مشکل خواهد بود. خب فکر نمی کنم که کمبود وزرا در لندن یک فاجعه بزرگ باشد، اما در این صورت حکومت جدید فرصت بزرگی را برای اثبات توانایی های تطبیق پلان های خود را از دست خواهد داد. بخش اول آن پلان ایجاد یک حکومت است و فکر می کنم که این موضوع بزرگ است و این یک مشکل برای تمامی مردم افغانستان است. مشکل نبود کابینه یکی از شرایط بودن در نشست لندن نیست، بلکه نداشتن افراد در پست های کلیدی است تا آنها اصلاحات را تطبیق کنند و برای اتباعشان خدمات ارائه کنند. این تا حدی برای ما مایوس کننده است. اگر قضیه چنین باشد که حکومت بدون وزرای خود بلندن حضور یابند، اما فکر می کنم نگرانی اصلی را مردم افغانستان در این زمینه دارند.
خب با امید این که تا آن زمان تعداد از وزرای کلیدی را در پستاشان داشته باشیم، سوال آخر خود را مطرح میکنم. چی پیام مشخص را نشست لندن برای مردم افغانستان خواهد داشت؟
به نظر من سه پیام عمده در آنجا خواهد بود. اول، شما یک حکومت جدید دارید که تعهد اصلاحات را کرده است و جامعه بین‌المللی می‌خواهد حمایتش کند. دوم، ما مشارکتی خواهیم داشت که بیشتر واقعی و قابل توجه باشد، طوری که با حکومت قبلی داشتیم، به خاطری که ما وضاحت بیشتر در اهداف مشترک داشتیم که در قبل معین بود، اما به نظر من در گذشته اعتقاد به آن وجود نداشت. سوم، این که ما دوامدار اینجا خواهیم بود و طوری که گفتم در مورد خروج اروپا در 2020 و یا حقیقت در عقب آن باشد و در مورد تعهد مصرف $600 میلیون در این سال، سال آینده و تا 2017 از سوی دولت شاهی ما خواهد بود. من فکر می کنم که شما احساس کرده اید که این یک تعهد جدی، واقعی و پایدار است.
تشکر. یک موضوع دیگر هم، به چه تعداد کشورهای کمک کننده یا نهادهای کمک کننده در نشست لندن اشتراک خواهند کرد؟
فکر می کنم حدود 50 تا 60 به شمول گروه بزرگ کشورهای کمک کننده همراه با کشورهای همسرحد که در حقیقت کمک کننده نیستند اما با افغانستان روابط دارند. به طور مثال همکاری منطقوی دراز مدت آنها برای کشور شما بسیار مهم است. نهادهای بین المللی هم اشتراک خواهند کرد، مانند بانک جهانی، صندوق وجهی بین المللی پول، بانک انکشافی آسیا و گروه مختلط از کشورهای کمک کننده و کشورهای همسایه به شمول عربستان سعودی و روسیه که تا هنوز دقیق نیست و اینستیتوت های بین المللی. فکر می کنم در مجموع 50 تا 60 خواهند بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شما مصاحبه خاص رادیو آزادی را با سفیر بریتانیا در افغانستان شنیدید که در مورد کنفرانس لندن صحبت میکرد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید حبیب‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با پیتر دافی، معاون USAID یا اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در افغانستان، درباره برنامه 5 ساله تقویت توانمندی زنان افغان که از سوی این اداره رو اندازی شده گفتگو میکنیم. لطفا در نخست کمی درباره همین پروگرامتون که برای تقویت توانمندی زنان افغان رو اندازی شده کمی معلومات بدین.
Wonderful. Yeah, thank you for asking.
پروموت یکی از برنامه‌های آمریکا است که برای زنان افغان زمینه ترقی و پیشرفت فراهم می‌کند. این پروژه بر اساس همکاری‌های 12 ساله ما در افغانستان مد نظر گرفته شده است که بیشتر به آن عده زنان نسل جدید که ما آن را زنان رهبر می‌نامیم تمرکز خواهد داشت. این زنان همکنون در بخش تجارت، سیاست و نهادهای مدنی مصروف کار هستند. این پروژه 5 سال عمر دارد و در گام نخست تقریبا 216 میلیون دلار برای تطبیق آن در نظر گرفته شده است.
اگر مشخصا بگوین مفاد این پروگرام در آینده به زنان افغان چه خواهد بود؟
هدف از پروگرام تقویت توانمندی زنان این است که به آن عده زنان باسواد که همکنون در ادارات کار میکنند آموزش داده شود تا آنها رهبریت را در بخش تجارت و سیاست به دست گیرند، رهبریتی که بتواند کار موثری برای خاتمه بخشیدن به نگرانی های زنان انجام دهد. یعنی به زنان زمینه راهیابی با پوهنتون ها و دیگر مکان های آموزشی فراهم گردد تا نقش زنان در ادارات حکومت افزایش یابد.
چه تعداد از زنان افغان از این برنامه شما مستفید خواهند شد؟
هدف ما این است که 75,000 زن را تحت پوشش این برنامه قرار دهیم. برنامه تقویت توانمندی زنان یکی از پروگرام‌های مساعدتی حکومت آمریکا برای تأمین حقوق زنان می باشد. علاوه بر این، ما هم اکنون پروگرام‌های دیگری هم در بخش فراهم آوری زمینه آموزش‌های ابتدایی و دختران را در افغانستان داریم. در تمام این کشور پروژه‌های پیشرفت تجارت را داریم. پروگرام تقویت توانمندی زنان شامل زنان و دختران می شود که تا حد آموزش دیده ما موفقیت های داشته اند. بنابراین هدف ما همین 75,000 زن افغان می باشد.
شما می دانین که اکثر زنان افغان بی سواد باقی ماندن و در قریه و دهات افغانستان زندگی می کنن. آیا برنامه تقویت توانمندی زنان که از سوی USAID را اندازی شده به اونا هم کدام مفاد خواهد داشت؟
شما می دانید که آمریکا با وزارت معارف و برخی از مؤسسات دیگر از نزدیک کار می کند تا به زنان قریه نشین زمینه آموزش فراهم گردد. ما برای تعلیم پسران و دختران افغان پروژه های را در دهات و قریه جات داریم، اما برنامه تقویت توانمندی زنان افغان آن عده زنان را مورد پوشش قرار می دهد که آموزش دیدن و همکنون مصروف کارها هم هستند. گفتنی است که ما با حکومت افغانستان در بخش فراهم آوری امکانات آموزش های ابتدایی که بسیار مهم است از نزدیک کار میکنیم.
پس حتما شما به این باور هستین که همکاری حکومت افغانستان میتونه این برنامه تقویت توانمندی زنان افغان کامیاب بسازه، بله؟
بله دقیقاً. تا فعلا بسیار خوش هستیم. ما از کارکرد 12 ساله خود با حکومت و مؤسسات در افغانستان و همکاری آنان بسیار خوش هستیم. برنامه تقویت توانمندی زنان افغان چند هفته قبل از سوی رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی افتتاح شد و تا حالا از چگونگی همکاری حکومت افغانستان در این بخش بسیار راضی هستیم.
آیا حکومت آمریکا و اداره انکشافی این کشور از مقدار هزینه تعیین شده برای انجام این برنامه رضایت دارن؟
برای تطبیق درست برنامه تقویت توانمندی زنان افغان همکاری حکومت افغانستان بسیار مهم است. قسمی که من قبلا هم اشاره کردم، ما طرح این برنامه را در ابتدا با حکومت و وزارت زنان افغان در میان گذاشتیم. ما در آینده نیز با حکومت افغانستان در بخش تقویت این برنامه همکاری خواهیم کرد، اما این برنامه را اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا به پیش می‌برد. ما از طریق مؤسسات و قراردادی‌های مختلف برنامه تقویت ظرفیت توانمندی زنان افغان را به پیش خواهیم برد تا به نتیجه برسیم.
چی گونه از بودجه که بر تطبیق برنامه به مصرف می‌رسد نظارت خواهید کرد؟
ما از پروژه های خود به گونه درست نظارت می کنیم. ناظرین را در بخش مالی خود داریم. پروگرام پروموت یا تقویت توانمندی زنان افغان کمی غیر معمول است که برای آن تیم های نظارت کننده را تشکیل داده ایم. اما به ما مهم این است که برای این برنامه اولویت قائل شویم. این را بدانیم که آیا نتیجه دلخواه ما به دست می آید یا نه. این که مردم درباره برنامه ما چی نظر دارند و ما باید از آن آنان را درباره مفاد برنامه تقویت توانمندی زنان افغان روشن سازیم و ما پلان داریم که برای تقویت توانمندی زنان افغان یک کمپین گسترده را راه اندازی کنیم و از تمامی این کارها به گونه درست نظارت صورت خواهد گرفت.
در گذشته پولهای زیاده به هدف پیشرفت زنان در افغانستان به مصرف رسیده. مردم و حکومت چگونه باور کنند که این برنامه شما موثریت چشمگیر داشته میتونه؟
این درست است که در 12 سال گذشته بیشترین بودجه و هدف پیشرفت زنان در افغانستان به مصرف رسیده است، اما وقتی که تعداد دختران پوهنتون رو را می‌بینیم و در دیگر بخش‌ها به شمول بخش صحی فعالیت زنان را وقتی مشاهده می‌کنیم، این امیدواری به ما دست می‌دهد که برنامه تقویت توانمندی زنان افغان کامیاب می‌شود و این باور به اساس تجربه‌های کامیاب گذشته به ما دست داده است. در جریان تطبیق این برنامه ما فیدبک مردم را هم خواهیم گرفت که برنامه چگونه به پیش می رود. با رؤسای مؤسسات و ادارات دولتی که در تطبیق این برنامه با ما کار می کنند از نزدیک کار خواهیم کرد تا به اساس دریافت فیدبک ها تغییرات و اصلاحات را برای انجام بهتر برنامه به میان آوریم.
با در نظر داشت ناامنی ها و خشونت های رنگارنگ با زنان در قریه و دهات افغانستان، چطور باورمند هستیم که این برنامه تقویت توانمندی زنان افغان موفق خواهد شد؟
پیش از آن که این برنامه را آغاز کنیم با وزارت زنان افغانستان و فعالان حقوق زن کار کردیم تا مشخص بسازیم که در کدام مناطق این برنامه را تطبیق کنیم. زنان و مردان زیادی هستند که جرأت کرده و برای تقویت توانمندی زنان در افغانستان کار میکنند و ما هم از آنان حمایت میکنیم.
قسمی که ما دیدیم در روز افتتاح این برنامه، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم از آن اعلام حمایت کرد. فکر میکنین که این حمایت تا ختم برنامه و تطبیق کلی او ادامه خواهد بیافه؟
بله، این حمایت ادامه می‌یابد. ما در بخش تامین حقوق زنان با افغانستان همکاری‌های گسترده داریم.
لطفاً بگوین که همین برنامه تقویت توانمندی زنان افغان به چند بخش تقسیم شده و هر کدامش چه زمان رسماً آغاز میشه؟
بله، این برنامه به چندین بخش تقسیم شده که یکی آن بر رهبری زنان تمرکز دارد، دیگرش اختصاص یافته به بخش اقتصاد و بخش سوم آن بر نقش زنان در حکومت و جامعه مدنی تمرکز دارد. علاوه بر این، پروگرام‌های خاصی را در بخش فراهم آوری اسکالرشپ‌ها جهت شمولیت در پوهنتون‌ها هم روی دست داریم. بخش رهبری زنان آغاز شده است. حالا کار روی این جریان دارد تا مشخص بسازیم که کدام زنها شامل این برنامه شوند. برای تطبیق این بخش شمار زیادی از مؤسسات با ما همکاری می کنند و بخش‌های دیگر برنامه تقویت توانمندی زنان که شامل اقتصاد و حکومت می شود در سال 2015 میلادی رسماً آغاز می گردد.
آیا حکومت افغانستان به شما تعهد کرده که زنان فارغ از دوره آموزش مسائل مربوط به رهبری را در پست‌های بلند دولتی به کار می‌گماره؟
به اساس پروگرام هایی که در سالهای گذشته داشتیم کامیاب ثابت شدیم. ما برای زنان دوره های کوتاه مدت آموزشی را داشتیم. زنان زیاد از همان دوره ها با وزارت خانه ها مقرر شدند. از جانب دیگر ما این مسئله را می دانیم که حکومت افغانستان تعهد کرده که در بخش خدمات ملکی 30% چوکی ها را به زنان اختصاص داده است و ما آرزو داریم که همین پروگرام بتواند تعهد حکومت افغانستان را متحقق سازد.
بسیار تشکر آقای پیتر دافی که با ما مصاحبه کردین. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ مسپارم.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.